بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. قال علي عليه السلام: عجبت لمن يتكلم بما لا ينفعه في دنياه ولا يكتب له أجره في أخراه. تكرار میکنم حدیث را. عجبت لمن يتكلم بما لا ينفعه في دنيا ولا يكتب له اجره في اخرى. تعجب میکنم نسبت به کسی که حرفی میزند که نه سود دنیوی برای او دارد و نه پاداش و اجر اخروی دارد. البته بر اینکه انسان بتواند اخلاق را در زبان خودش رعایت کند، نیاز دارد به یک مهارتی، یعنی مدتی بایستی حواسش جمع باشد تا زبان خودش رو کنترل کند، تا اون وقت کنترل کردن زبان بشود عادت او. تا قبل از این که کنترل زبان عادت او بشود، بایستی مراقبت از زبان خودش داشته باشد. خب بریم سراغ بحث اصول خودمان. در جلسه گذشته ما اصل مبحث را مطرح کردیم خدمت عزیزان. رسیدیم به اولین فرض از مرحله اول که عرض کردیم. مرحله اول عبارتند از مجزی بودن و عدم مجزی بودن حکم ظاهری که مستفاد از اصول عملیه باشد. این مرحله اول عرض کردیم خودش دو فرض دارد. فرض اول این هست که اصول در تنقیح موضوع و متعلق حکم جریان پیدا می کند. فرض دوم این اصول جاری می شوند در احکام فرعی فقهی. حالا امروز می خواهیم فرض اول رو شروع کنیم. فرض اول از مرحله اول این هستش که اصول در تنقیح موضوع و متعلق حکم جریان پیدا کند. مثلا فرض کنید که شخصی در مورد عدالت زید شک می کند. عدالت زید موضوع هست برای جواز اقتداء، به جواز اقتداء که حکم است، جواز تقلید، جواز شهادت دادن موضوع برای همه این احکام هست. حالا اصولی که برای تنقیح و تحقق موضوع جریان پیدا می کند و حکم ظاهری از این اصول به وجود می آید و باعث تحقق موضوع می شود و حکم ظاهری بر این موضوع و متعلق مترتب می شود، آیا مجزی هست یا مجزی نیست؟ در اینجا سه مقدمه لازم هست تا مجزی بودن یا مجزی نبودن در این فرض اول ثابت گردد. مقدمه اول، مراد از اصولی که منقح موضوع و متعلق حکم هستند چیست؟ متعلق حکم، موضوع متعلق در جای یکی معناست. اصول منقح، اسم فاعل بخونید، اصول منقح اصولی هستند که روشن می کنند که فلان شرط برای فلان موضوع حکم حاصل هست یا حاصل نیست. مثلا طهارت که شرط صلات هست و خود صلات موضوع و متعلق حکم هست که وجوب باشد. سلام علیکم و رحمت الله. وقتی که شک در طهارت شد، اصالت و طهاره ثابت می کند که شرط برای صلات حاصل است و طهارت وجود دارد. بنابراین موضوع محقق می شود. و یا شرط صلات مباح بودن مکان مصلی است. وقتی شک کردیم که این مکان برای صلات مباح است یا نه، با جاری کردن اصالت الاباحه ثابت می شود که شرط صلات که اباحه مکان هست حاصل است. لذا اصالت الطهاره و یا اصالت الاباحه در این مثال ها در اصطلاح علم اصول، اصول منقطع نام دارند. و اصول محققه نام دارند، چون موضوع حکم و متعلق حکم را منقح و محقق می کنند. و یا مانند این که مکلف شک می کند در طهارت آبی که می خواهد با اون آب وضو بگیرد و نماز بخواند و یا طواف را انجام بدهد، شک می کند که این آب پاک هست یا پاک نیست. در اینجا با جاری کردن اصالت و طهاره، طهارت آب که شرط وضوست حاصل می شود. و وضو هم که شرط صلات هست، ولذا می تواند با اون آب وضو بگیرد و نماز بخواند. و یا با جاری کردن استصحاب، مثل این که یقین دارد به طهارت این آب، ولی الان در اثر عواملی شک در طهارت این آب پیدا می کند، مثل اینکه سگ از کنار این آب عبور کرده است، و شک می کند که این آب همچنان پاک هست یا پاک نیست. با جاری کردن استصحاب طهارت، پاک بودن آب احراز می شود. و این پاک بودن یک حکم ظاهری است. ولذا استصحاب جزء اصول منقحه موضوع و متعلق حکم محسوب می گردد. لذا نماز با طهارت که موضوع و متعلق وجوب هست، در اینجا نماز با طهارت محقق می شود و با جاری کردن استصحاب طهارت شرط برای موضوع مذکور یعنی نماز با طهارت در اینجا حاصل می شود. مقدمه دوم این هست که لسان اصول منقحه اعم از اصول عملیه و اصول فقهیه و قواعد فقهیه باشد. لسان چنین اصولی لسان انشا و جعل باشد، انشا و جعل حکم باشد. یعنی این اصول حکم ظاهری را در قبال حکم واقعی و عند شک در حکم واقعی انشا و جعل نمایند. به عبارت دیگر اصول منقهه کاری به واقع ندارند، کاری به حکم واقعی ندارند و کاشف از حکم واقعی هم نیستند، مثل استصحاب طهارت که یک طهارت ظاهری در ظرف شک در حکم واقعی جعل و انشاء می کند و در مقام عمل مکلف را از حالت شک و تردید نسبت به طهارت خارج می کند. و تا زمانی که جهل به حکم واقعی دارد باید از همین حکم ظاهری متابعت کند. ولذا اون عبادتی را که با همین طهارت ظاهریه انجام داده است مورد قبول هست ولی اگر چنانچه کشف خلاف شد برای اعمال بعدی نمیتواند بر طبق طهارت ظاهری عمل نماید. بلکه باید برود و طهارت واقعیه را برای اعمال عبادی بعدی تحصیل نماید. اما مقدمه سوم نسبت بین اصول منقهه و بین دلیلی که فلان شرط را شرط می کند نسبت حکومت هست، اون هم از نوع توسعه در موضوع، اون هم توسعه در اصخایی میکنم توسعه ندارم توسعه در شرط، توسعه در شرط. یعنی دلیل اصول منقهه بر دلیل اشتراط حاکم هست، مانند حاکم بودن دلیل استصحاب بر دلیل شرط طهارت برای صلات و طواف. دلیل استصحاب مانند صحیحه اولا و ثانیه و ثالثه زراره، که میگوید لا تنقض الیقین بالشک ابدا، دلیل اشتراط مانند حدیث لا صلاة الا بطهورن، دلیل استصحاب یعنی لا تنقض الیقین بشک، حکومت دارد بر لا صلاة الا بطهورن. یعنی لا صلاة الا بطهورن دلالت می کند بر این که طهارت واقعی شرط برای صلات و طواف و امثال اینها هست، ولذا عند شک همین دلیل لا صلاة الا بطهورن دلالت بر فقدان طهارت می کند، چون هر لفظی را باید حمل بر معنای واقعیش کرد و هر لفظی ظهور در معنای واقعی دارد، بنابراین مقصود از طهارت در حدیث لا صلاة الا بطهورن طهارت واقعی است، بنابراین اگر شک در طهارت شد معنایش عدم تحقق طهارت هست، ولی با جاری کردن اصل منقهه للموضوع مثل استصحاب ثابت می شود که طهارت وجود دارد، منتها طهارت ظاهریه. ولذا دلیل استصحاب بر دلیل شرط بودن طهارت حکومت دارد. آن هم از نوع توسعه در شرط، یعنی دلیل استصحاب طهارت که شرط صلات و طواف و امثال اینها هست را توسعه می دهد و میگوید مقصود از طهارت در لا صلاة الا بطهورن اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری. خب از این سه مقدمه این چنین نتیجه گرفته می شود که طهارتی که شرط صلات و طواف و امثال این هاست، اعم از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. لذا اگر مکلف با طهارت ظاهریه مثل وضوء استصحابی وارد نماز شد و نماز رو خوند، قهرن چنین نمازی مجزی خواهد بود، ولو بعدن کشف خلاف بشود، نیازی به اعاده و قضا نداره. چون عدم اجزا مربوط به جایی است که طهارت واقعی تنها شرط باشد، ولی وقتی که طهارت واقعی و ظاهریه شرط بود، کشف خلاف دیگه معنا پیدا نمی کند. چرا؟ چون نماز با وضوء استصحابی نماز با طهارت خواهد بود. چون فرض این هست که مکلف نماز را با وضوء استصحابی که یک طهارت ظاهری است خوانده است، و ما ثابت کردیم که شرط عبارتند از اعم از طهارت واقعی و طهارت ظاهری، ولذا اگر بعدن کشف خلاف شد، یعنی معلوم شد که آب طاهر نبوده است، نمیتوان نتیجه گرفت پس اون نمازی که با وضوء استصحابی خونده است فاقد طهارت بوده است، نمیتوان چنین نتیجه را گرفت، بلکه باید گفت ولو کشف خلاف بشود نسبت به واقع، باز میگوییم که نماز با طهارت واقع شده است، منتها طهارت ظاهریه. باید به این نکته دقت کرد که تا زمانی ما وظیفه داریم به حکم ظاهری عمل کنیم که واقع کشف نشده باشد. ولی اگر واقع کشف شد و معلوم شد که آب پاک نبوده است، اون نمازی که با وضوی استصحابی خوندیم مجزیست و کفایت می کند. ولی برای نمازهای بعدی و عبادتهای بعدی باید شرط واقعی و طهارت واقعی انجام بشود. پس بنابراین تا زمانی ما می توانیم به شرط ظاهری متابعت کنیم که جهل ما نسبت به طهارت واقعی باقی باشد.
هر زمان که طهارت واقعی برای ما ثابت شد
آره، زمانی که واقع برای ما کشف شد، واقع فهمیدیم که این آب چیه؟
نجسه.
دیگه با اون وضوعی که با این آب گرفتیم نمیتونیم نمازهای بعدی رو بخونیم.
ولو در وسط نمازم باشه
فرق نمی کنه. اون وسط نماز اگر بود فهمیدیم، چون با طهارت ظاهری ورود پیدا کردیم نمازمون درست است.
یعنی اون نماز اشکال نداره؟
نه خیر، نماز نه اعاده میخواد، در قضا همونی که خوندیم. ولی برای نمازهای بعدی دیگه با اون آب نمیتوانیم وضو بگیریم.
در اثناء نماز
باشه فرق میکنه؟ نه خیر، چه در وسط نماز چه در پایان کشف خلاف شد، اون نماز درسته. مانده برای نمازهای بعدی آفرین، باید بریم با یه آبی که طاهر باشه وضو بگیریم و وارد نمازهای بعدی و عبادتهای بعدی بشیم.
یا مثلا طواف باشه یا
طواف باشه یا هرچی که شرطش طهارت باشه. بله، جمعی از اعلام مانند محقق خراسانی، آی خویی و غیر اینها با این نظریه موافق هستند که مأمورون به ظاهری مجزی از مأمورون به واقعی خواهد بود. ولی بعضی دیگر از اعلام مانند محقق نائینی مخالف هستند که انشاءالله فردا عرض خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.